بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه سوم رو، جلسه سوم مطبخانی کتاب زوال انش سیاسی در ایران رو چی خواندی تو؟ عمده رو هر بله میدونی روی فصل. حالا یه تیکه هایی من یه کوتاه فقط میخواستم از اون قسمتی که از دیباچه باقی مونده یه نکته رو بگم و بعد اصل بحث رو بریم روی همون فصل اول که زایش انش سیاسی. خب شروع کنیم دوستان. خب جلسه سوم رو انشالله آغاز میکنیم. جلسه گذشته دیباچه رو تا یه قسمتی توضیح دادیم و مباحثی مطرح شد. حالا نکته‌ای که از قسمت قبل، یعنی از قسمت دیباچه شاید حائز اهمیت بود که بهش اشاره بکنیم در ادامه اون قسمت‌هایی رو که نخوندیم، توضیحی بود که آقای دکتر طباطبایی در مورد یک در مورد مبحث توضیحی در مورد نقدهایی که به ایده زوال ایشون شده بود و اینکه چطور منظور من از زوال نابودی نیست بلکه دوام اندیشه سنتی سیاسی به منظورم هست و شکل نگرفت، به عبارتی از بین رفتن اون بارقه های اندیشه سیاسی به معنایی که اینجا مراد میکنن بعد از
دوام جدا شدن از سرچشمه،
به عبارتی بله. ایشون الان مثلا تو همین توضیحی که اینجا دادن میگن که منظور من، یعنی در موقع دارن اندیشه رو در گیومه توضیح میدن، میگن این که من میگم زوال اندیشه سیاسی، منظورم این نیست که هیچ اندیشه سیاسی در ایران وجود نداشته در این مدت، بلکه اتفاقا دوام اندیشه های پیشین وجود داشته. منتها مسئله اینه که اون چه که من اینجا در مورد اندیشه سیاسی دارم مراد میکنم که حالا مختصاتش هم قبلتر یه توضیح دادن، هم در ادامه کوتاه یه توضیح میدن که بعد ادامه همون توضیح میره میشه بخش، یعنی فصل نخست که زایش اندیشه سیاسیه که به یونان میپردازن. توی اون توضیح اشاره میکنن به این مطلب که آره این قسمتی که اینجا چیز کردن، میگن که این نسخه صفحه 19 هم این نسخه دوم دفتر نوآیین در بحث زوال اندیشه است که با وارد کردن مباحث و مفاهیم جدید کوشش میکند معنای زوال و اندیشیدن سیاسی را در بیانی دقیق تر توضیح دهد. یعنی بر اساس همون پاسخی که دارم به نقد ها میدن، میگن منظور من از این که زوال چیه و اندیشه سیاسی چیه بر اساس این سه محوری که اینجا عرض میکنم، این سه بحث در تحول مفاهیم که دو مورد از آنها را بر این دفتر و دیگری را بر نسخه دوم ابن خلدون و علوم اجتماعی افسوده ام، عبارتند از یک توضیحی درباره فهم اغراض فیلسوفان یونانی به عنوان بحثی در مبانی، دو بحثی در معنای اندیشیدن سیاسی، و سه ملاحظاتی درباره معنای مدنیون به طبع بودن انسان به عنوان موردی در فهم اغراض. که ایشون در توضیح همین مطلب در ادامه به این اشاره میکنن که به تلاش فارابی اشاره میکنن در فهم اغراض مابعد الطبیعه ارسطو، که میگن این خودش نقطه عطفی بود برای شکلگیری فلسفه سیاسی در عالم اسلامی. اما تو صفحه 22 در توضیح میگن اما سبب اینکه فلسفه در دیگر سرزمین های اسلامی نتوانست به جریان مهمی در اندیشیدن تبدیل شود، یعنی به غیر از ایران، میگن ایران تنها جایی بود که تونست به واسطه فهمی که از اغراض مابعد الطبیعه پیدا کرد و به هر حال مساهمتی که در فلسفه برای خودش ایجاد کرد، زمینه‌ای برای تکوین فلسفه سیاسی رو در عالم اسلامی ایجاد بکنه که با فارابی شروع میشه و بعد در شیخ الرئیس امتداد پیدا میکنه.
شروع از همونجا
بله بله بله. اصلا ایشون تو اون توضیح قبلی هم که میدن، حالا تو توضیح بعدی که توی زایش اندیش سیاسی میدن، اصلا یک تقارن و همه تناسبی بین پیدایش امر سیاسی یا سیاست و پیدایش فلسفه، میگن این دوتا با هم مقارنن. یعنی اگر ما داریم از چیزی به اسم امر سیاسی یا اندیشه سیاسی صحبت میکنیم، این بدون این که نگاهی به پیدایش فلسفه در یونان داشته باشیم ممکن نیست. فلذا اون توضیحی که در مورد اندیشه سیاسی هم دارن به عنوان ایده زوالش مطرح میکنن، میگن زوال اندیشه سیاسی به اون معنایی که ریشه در فلسفه داره. و الا که حالا هم به تعبیر خودشون میگن ما مثلا وقایع اندیشه رو ما نگاشتیم. یه توضیح دفعه قبل عرض کردم که میگن که مثلا تاریخ وقایع اندیشه رو ایرانیان ممکنه نگاشته باشن، ولی این به معنای تاریخ اندیشه نیست. که با همین توضیح هم میگن که ایرانی‌ها در هیچ حوزه‌ای تاریخ اندیشه خودشون رو ننوشتن. و عرضم به حضور شما که اینجا توضیحی که میدن، میگن سبب اینکه فلسفه در دیگر سرزمین‌های اسلامی نتوانست به جریان مهمی در اندیشیدن تبدیل شود، این بود که مردمان آن سرزمین‌ها تصوری از فهم اغراض پیدا نکردند، یعنی هم اغراض ماوراءالطبیعه طبیعی، بلکه آنها آن اهل فلسفه شارحانی بودند که در بهترین حالت کوشش می‌کردند معنای سخن فیلسوفان را توضیح دهند. در ایران فهم اغراض آغاز فلسفیدن بود، اما گمان نمی‌کنم تاکنون این نکته نظر مفسران بست فلسفه در دوره اسلامی و تاریخ نویسان این فلسفه را جلب کرده باشد. در ادامه پایین‌ترش این نکته که در توضیح میگم، به نظر من منحنی فهم فیلسوفان دوره اسلامی تأییدی بر نظریه زوال اندیشه در صده‌های متأخر دوره اسلامی ایران است، که حالا یکی از محورهای مهمش بحث در مورد عدالته، که میگه متأسفانه فیلسوفان اسلامی مفهوم عدالت رو از یک طرح فلسفی تبدیل کردن به توصیه اخلاقی به پادشاهان. یعنی تئوری فلسفی در مورد عدالت در فلسفه اسلامی تکوین پیدا نکرده. بحث در باره عدالت به گونه‌ای که در دفتر پنجم اخلاق نیکوماخوسی آمده، آغاز بحث در فلسفه حقوق در فلسفه اروپایی است، در حالی که فیلسوفان دوره اسلامی نتوانستند به اهمیت مباحث مطرح شده در آن دفتر پی ببرند و بحث فلسفی درباره عدالت را به اندرزها و خطابه‌هایی درباره عدل فرمانروای خودکامه تبدیل کردند. تبدیل تدریجی این بحث ارسطو از بحث حقوقی به انشانویسی درباره عدل اخلاقی یکی از مهمترین نشانه های زوال اندیشه در ایران است.
فاصله از فهم و تفکر اتفاق
افتاده. معیار برایشون اینه که باید بر بنیاد فلسفه همه چیز استوار بشه تا بشه بهش گفت اندیشه سیاسی. اندیشه و اندیشه سیاسی. فلذا هر درک دیگه غیر از این رو ایشون اندیشه میدونه. ولی اندیشه سیاسی به معنایی که اینجا به عنوان فلسفه سیاسی داره مراد میکنه نمیدونه.
میگه اینجا یه کاری میکنه. مثلا اینو من درست نفهمیدم تو بالاخره. تو اینجا داشت از فلسفه میگفت، از اغراض ماوراءطبیعه. و گفت ما فقط اغراض رو فهمیدیم. تو این فکر عالم اسلامی. به خاطر اینکه اغراض رو فهمیدیم فلسفه توی ما شکل گرفت. بعد یهو رفت سراغ اندیشه سیاسی. یعنی به نحوه معلوم هم نشد چی شد یهو از فلسفه پرید و اندیشه سیاسی. یهو گفت ولی تو اونجا ما انگار اغراضش رو نفهمیدیم. تو کتاب پنجم اخلاق اصلا مسئله یه جور دیگه فهمیدیم و نتیجه شد همین چیزی که الان میبینی که انشاء نمیسیم.
یعنی با این که با اغراض شروع کردیم، با فهم اغراض شروع کردیم،
با ما که اهل اغراض بودیم و اغراض ما میفهمیدیم تو کل عالم اسلام، ما انگار اغراض اینو نفهمیدیم.
فلذا بخش های مهمی از تئوری هایی که در حوزه فلسفه سیاسی مطرح، از جمله عدالت که اینجا اشاره میکنه، به نظر ایشون تکوین پیدا نکرده در طرح فلسفه اسلامی.
آره. گفته اونجا شد فلسفه حقوق، اینجا هیچی نشد.
بله. که حالا توی
حالا توضیح شما نفهمیدم اینا چطوری به هم ربط داد.
من تو خود این متن
هیچ ربطی
خود این متن که توضیح واقعش تو این قسمت حداقل نداده. توی فصل بعد که میخواد زایش اندیشه سیاسی رو توضیح بده، برخی از چارچوب هایی که توش برایشون فلسفه و فلسفه سیاسی معنا پیدا میکنه، یعنی میگه این فلسفه سیاسی رو توضیح میده. البته یه توضیح همینجا توی صفحه 23 من اینجا توضیحش رو آوردم، اینجا میده، میگه که در مورد بحث مدنیون به طب بودن و مفهوم طبیعت، میگه به نظر من تا جایی که ممکن بود مراحل انتقال این بحث به دوره اسلامی را دنبال کرده و نشان دادم که در این مورد نیست فهم اغراض معلم اول با گسستی که میان نظریه پردازی های درباره حیات اجتماعی آدم ها و فلسفه امور انسانی ایجاد شده از مجرای بازنویسی مکرر سخنان معلم اول به تدریج غیر ممکن شده است. به نظر من این انتقال از مدنیون به تب بودن انسان که مبتنی بر دریافت یونانی از مفهوم طبیعت، یا همون ارزم به حضور شما فوسیسه بود، به این که انسان موجودی مدنی یا اجتماعیش در غیاب نظریه طبیعت یونانی، یعنی داره میگه آقا اون طرح سیاسی بدون اینکه پشتوانه و تکیه‌ای به نظریه طبیعت در یونان داشته باشه، راه هبوط فلسفه سیاسی یونانی در سیاست نام نویسی دوره اسلامی را هموار کرد که در آن انسان بر حسب طبیعت شهروند
بر حسب طبیعت شهروند
به انسان اجتماعی به معنایی که مورچگان و زنبوران اجتماعی هند
تبدیل شد.
یعنی میخواد همینجا توضیح بده که آقا این طرحی که ما از اجتماعی بودن داریم میگیم اصلا نشان دهنده اون درکی که از مدنیون به تب بودن در دیدگاه مثلا ارسطو هست نیست. اون داره وجه ممیز، مثلا حالا شاید این چیزی که دارم میگم بذارم، مثلا فهمی که از تفاوت بین فرهنگ و طبیعت ما الان میفهمیم در دوره مدرن، به یک اعتباری در یونان هم
این تب اون داره.
این طرح از سیاست و مدنیون به تب بودن، یعنی
طبیعت اون معنایی که ما الان ازش در میگیم،
آره،
یونانی
در هماهنگی با طبیعت به معنای کلی کلمه هست، ولی انسان در این در طرح قابل تقلیل به طبیعت به معنای طبیعیش نیست.
در واقع این اون بحث حیوان سیاسیه دیگه.
بله.
انسان حیوان سیاسی.
خواستگاه نظر ارسطو هم پایین‌ترش اینو توضیح میده.
فصل انسانه.
بله. بله. خواستگاه نظر ارسطو درباره مناسبات شهروندی در واقع این تمایز میان انسان و جانوران از سوی و انسان و خدایان از سوی دیگر است. همون توضیح مسئله معروفش که میگه آقا اون موجودی که در شهر نباشه یا ددیست یا خدایی، فقط اینی که تو شهره، اینی که تو پلیسه به عنوان حیوان سیاسی انسان محسوب میشه. این نکته به تصریح در آغاز رساله سیاست معلم اول آمده است. ارسطو با تکیه بر همین تمایز که بر نظریه او و که برای نظریه او اساسی است، توانست مؤسس فلسفه امور انسانی باشد که آغاز فلسفه سیاسی می توان گفت در معنای جدید آن نیز است. حالا مثلا دیگه بعدش هم دوباره همون تو این که انسان را مانند برخی از جانوران موجودی اجتماعی به من بدانیم به معنای هبوط انسان در زندگی گلهوار این جانوران است و بدیهی است که با تکیه بر چنین نظریه تنها می توان سیاستنامه‌ای تدوین کرد که در آن شاه شبان گله انسانی است. این وجه از مناسبات انسانی از دیدگاه ارسطویی شهروندانه نیست، بلکه برعکس اجتماع گروهی از افراد برای رفع نیازهای در نظام ارسطویی مندرج در تحت تدبیر منزل است که توضیح آن در متن خواهد آمد. حالا تو ادامه یه اشاره میکنه به اینکه آقا وقتی داره توضیح میده که امر خصوصی از امر عمومی چطور تفکیک میشه در یونان، میگه تدبیر منزل حوزه امر خصوصیه و حوزه امر خصوصی اتفاقا درش پدر یا سرپرست خانواده در نقش خودکامه ظاهر میشه. یعنی اونجا اینجوری نیست که انسان‌ها در یک نقطه برابری با هم دیگه قرار گرفتن آنچنان که در طرح سیاست
تو خودمون
داره در پلیس مطرحه، در نقطه عمومی شدن خیر یا مصلحت عمومی مطرحه. این داره میگه آقا با این توصیف تو داری کل اجتماع رو
ذیل
همون درک تدبیر منزل به عنوانه که خب پس ضرورت داره که شاهی باشه که امور رو به مثابه شبانه گله تدبیر بکنه.
این چیزا هم خیلی نمیدونم من تا اینو کلا بعد ببینم. خیلی آدم تنین آرنتی خیلی توش پررنگه. من همش یاد
وضع بشر آره دیگه، مثلا همین توضیح آرنت هم مثلا وقتی میخواد امر خصوصی رو توضیح بده به یه بالا به یه معنا میگه که آقا امر خصوصی یک نسبتی با ضرورت داره. قلم روی حوزه عمومی و هیته عمومی به اون معنی که ترجمه کردن همین قلم روی سیاسته. آره ولی آره قلم روی امر خصوصی قلم روی ضرورت و نیازهای طبیعی تو برای بقا تضمین
کنه. دقیقا تفکیک این دو حوزه هم دقیقا این دو نکته که داریم میکنه رو دقیقا تو آرنته.
به همین معنا هم در یعنی هم در محیط خصوصی که منزل باشه بنیان امور بر اساس ضرورته، هم در تفکیکی که بین برده و شهروند تر انجام میده. چرا؟ چون میگه آقا برده هم درگیر ضرورته.
یه برده باید باشه که امر سیاسی
برده باید باشه که شهروند معنا پیدا بکنه، چون اگه قرار باشه اون اشتغال به امر ضروری داشته باشه اساسا نمیتونه فراغت لازم برای پرداختن به سیاست رو پیدا بکنه.
یعنی تو اون سه تا حوزه تحولات در واقع تحول مفاهیم که گفت هم فهر ابراز و هم معنای اندیشیدن و هم مدنیت بودن انسان، تو ستاش فلسفه اسلامی و در واقع فیلسوفای اسلامی رو میزنه دیگه.
نه تو ابراز نمیزنه،
تو ابراز هم میزنه
میگه اتفاقا
نه تو ابراز شروع میکنه بعد میرسه به اینکه میگه اینم یعنی اینه که با فهم ابراز هم شروع کردن و یعنی به این مسئله اهمیت میدن، نهایتش همون روی کرده انشایی شد دیگه. بعد فهم ابراز رو میاره با بحثه
بلند اون رفت تو سیاسی. یعنی من به نظرم یه تمایزی بین مابعد و طبیعه و امر سیاسی میذاره.
پس من برداشت هم میشه که عدالت و یعنی
تو اون قسمت رو امر سیاسیه.
آها یعنی تو فهم
یعنی مابعد و طبیعه میگه ما اتفاقا چون ابراز رو فهمیدیم تونستیم مابعد و طبیعه رو پیش بریم.
دوره رشد و توسعه هم که بعدا میگه تو همین قسمت رو فهم ابراز،
یعنی میگه ما اونجا ابراز رو فهمیدیم توی اینجا ابراز رو نفهمیدیم.
حالا اون نکته ای که آقای دکتر داوری اشاره هم درسه قبل بهش کردیم اینجا معنا پیدا میکنه. ببین اون طرحی که در فلسفه اسلامی از مابعد و طبیعه شکل میگیره، درسته در هر مابعد و طبیعی ما یک بنیاد انگاری داریم، نهایتا یک چیزی بنیاده. خب اون تا مسئله اصلی اینه که در فلسفه اسلامی اون خداست که بنیاد اموره. اینجا که اشاره میکنه به نظریه طبیعت منظورش همینه که میگه آقا ببین همون طور که تو در طرف در اغراض اومدی مشارکت کردی، اگر میخواستی طرح سیاسی داشته باشی طرح سیاسیت باید با نظری طبیعت هماهنگ میشد، نه اینکه تو بنیاد رو بذاری خدا و بعد امور رو بر اساس اون سامان بدی. چرا؟ چون وقتی اون کار میکنی نهایتا از دلش یعنی اون ساختار باید نهایتا نبوت رو توش جا بدی، بعد نبوت رو بخوای جا بدی دیگه جایی برای سیاست به معنی امر به عبارتی امری که از مسیر خودآگاهی داره یعنی از مسیر فلسفه داره اتفاق میافته میسر نیست. تو باید بری ذیل شریعت دیگه، کمایی که مسیری هم که حالا این دکتر داوری عرض کردم تو اون کتاب نگاه دیگر به تاریخ فلسفه اسلامی داره توضیح میده همینه که میگه فیلسوفان ما تلاش کردن با توجه به اون بنیادی که در عالم اسلامی وجود داره طرحی از فلسفه ارائه بدن که توش نهایتاً شریعت جایگزین سیاست
باشه. واقعیت رو که میتونیم درک کنیم که تر سیاست توی جهان اسلام خیلی ضعیف پیشرفت دیگه. یعنی بعد فارابی شما میبینید که کلاً هرچی میرجامی که دو کتاب زدم اینجا اومده بود صحبت میکرد کلاً تنش هم میدید. یعنی باید این رو درک کرد که چه رخ داد که سیاست توی عالم اسلام اینقدر در واقع نحیف.
خب شما تعریف همین
صحبت‌ها رو من الان تعریف های طباطبایی داره رو نمیخوام قبول کنم خب، ولی میخوام بگم ما باید توضیحی داشته باشیم اینکه چه شد. آقای طالب‌زاده یه توضیحی داشت که چرا اینجوری شد که میگفت اتفاقا به خاطر اینه که جایگاه نبی از جایگاه چیز خارج شد به واسطه اینکه رمز این ماورای طبیعی اتفاقا نبی امکان سیاسیش از بین رفت و جامعه اینجوری شد.
درسته،
ولی حالا چه اون نظریه چه این نظریه چه نظریه این دیگری که مثلا میتونیم بهش بکنیم باید اینو بشه توضیح داد که چرا این شد. یعنی چرا انجی سیاسی تو عالم اسلام
یه وقتی شما نهایت کارکردی که داری از جایگاه فلسفه خودت فهم اغراضه دیگه نمیتونی بعد انتظار داشته باشی که این ایدئولوژی برات خروجیایی داشته باشه مثل اون چیزی که مثلا میگیم در عرصه سیاست و در عرصه دیگه به نظریه برسه. شما مثلا اینا از اول اومدی یه تعریف این چیزی براش ارائه کردی و غیر از اینم نپذیرفتی، درسته؟ این استقلال از تفکر فلسفه اسلامی حالا شما با نگاه طباطبایی کلا اومدی سلب کردی، درسته؟
البته دیگه کارت خام بود. من فکر کنم مسئله یعنی طباطبایی نمیگه اون تو اشاره‌ای هم که به هگل و کانت میکنه بعد از
میگه دکتر
فارابی و ارسطو یعنی میگه فارابی با ارسطو چه کرد؟ میگه فارابی دیگه همون ارسطو نیست، یه چیز دیگه است. ولی نمیتونی شما اتصال فارابی و ارسطو قطع کنی، یعنی این یه جوری خانش کرده ارسطو رو و بر اساس خانش خودش فلسفه تولید کرده،
کمان اینکه هگل هم کانت رو یه جور خاصی
کنه، هگل هم کانت رو چیزه، یعنی میخواد بگه که در واقع این یک وضع در واقع به نظر من توی اینجا و کلن طرح طباطبایی اینه که فلسفه یه فلسفه است با همه تفاوتایی که میتونه داشته باشه، هم داره که مثلا هر فیلسوفی میتونه یه مکتبی از فلسفه داشته باشه که اون مکتبی نباشه، اون قبلیه مستقیما تو این مکتب حضور نداشته باشه،
هویتش یکی،
ولی هویت کلی فلسفه یکیه. یعنی این اون چیزیه که در واقع به نظر میسه طباطبایی میخواد بگه،
یه چیزی که من میفهمم
سیاسی هم میخواد همینو بگه و میگه چون نشده و میگه به واسطه اینم نشده تو عالم اسلام چون اتصالش قطع شده، اتصالش با زایش که
محلتش توی میانه. اگه بخوایم اینو در تقاطع با اون درکی که دکتر طالب‌زاده از در نقد فارابی بیان میکرد قرار بدیم، یه وجه اشتراک بین طرح فلسفه اسلامی و طرح فلسفه یونانی وجود داره، یه وجه افتراق وجود داره که اون وجه افتراقش هم اینجا در دیدگاه ایشون مورد نقده، هم در دیدگاه فیلسوفان متأخر مدرن کسایی که درک تاریخی دارن از فلسفه. وجه اشتراکشون چیه؟ این که هر دو بنیاد انگارن، فلسفه اسلامی و فلسفه یونانی، یعنی طرحی از بنیاد دارن و در طرح بنیاد شما جهان رو به شکل یک نظامواره‌ای می‌بینی که در نهایت باید به صورت کاملی تو سلسله مراتبش و شؤونش همه قابل توضیح باشه. اینکه نظریه طبیعت رو روش دست می‌ذاره طباطبایی هم همینه، منتها میگه آقا ببین چرا میگه باید اون نظریه طبیعت، نمیگه بنیاد انگار باید باشه، میگه در نظریه طبیعت باید وایسه. چرا؟ چون در نسبت با طبیعت که این شکل از طرح سیاست ممکنه تو اون بنیاد انگاری که در فلسفه
طبیعت چیه مگه؟ ببین چه جوری در طرح طبیعت،
ببین توضیحش میگه آقا اینجا فلسفه امور انسانی ممکن شده دیگه. ببین چون انسان انگار به نظر میاد که اینجا در اندیشه یونانی داره خودش رو پیدا میکنه به عنوان یک موجود مستقل، به عنوان موجودی که میتواند خودش مستقلا در امور در مورد امور بیاندیشد. حالا تو اون بخش
میگم اون که متکی میده به فوزیس،
خب
چجوری این تکیه به فوزیس باعث میشه که فلسفه امور انسانی در یونان متولد بشه؟ اینجا چه درکیه؟ اینو توضیح داده الان
اینو خودش توضیح
بنده هسته.
بله بله سوال شما رو متوجهم، ولی خودش اینجا توضیح نده. ببین فقط این چیزی که اینجا گفته، البته
سوالی که میشه
البته تو اون فصل بعد توضیح
که الان میشه از این ازشون برسه که قطعا جلوتر توضیح داده اینه که میگه که مثلا اینجا در یونان توجه به امور انسانی تکیه داشته بر فوزیس، درک ما از فوزیس ما ببینیم در چیه. اتفاقا اونجاست که معلوم میشه که این تمایز اساسیه در واقع خود تصور آقای دکتر طباطبایی بیشتر روشن میشه و اینجا معلوم میشه که در واقع ماجرا به نظر من معنی نهاییش چیه.
اینکه معنای این نظریه طبیعت توی اون طرحش
یعنی الان آقای طباطبایی داره چی
داره فقط میفهمه؟ الان فقط داره
من خودم یه مطلب داره، من خودم دو تا مقاله نوشتم در این زمینه. یه مقاله نوشتم به اسم تولد و تألیف که اصلا اونجا در مورد حوزه خصوصی و حوزه عمومی تو بابه صحبت کردم. اتفاقا منم اونجا استدلالم همین بود که حوزه خصوصی و حوزه عمومی از هم دیگه در یونان تفکیک در از هم جدا نمیشن. خب من دیگه اینو گفتم بودم برخلاف در مورد اون چیزی که
روایت رایج
میگه حوزه خصوص عمومی در اینو اصلا جدا نیستن خب و اتفاقا در هم بسیار اثرگذارن خب اینجوری نیست دو تو همین مقاله نقدنامه توی این در ورطه سوفسطایی اونجا باز اومدم در مورد درک ارسطو از سیاست مشخصا در انسان مدنی یا به طبع بودن مشخصا روی این کانسپت یه ذره من اونجا بحث کردم میخوام بگم که این الان چه درکی رو داره منتقل میکنه که میخوام بگم این خیلی مسئله به نظر من مهمه یعنی بفهمم که الان سه جواد طباطبایی که اینو به فوزیس برمیگردونه به طبیعت برمیگردونه خب این برگردوندن واسه چه تفاوتی میشه در فهم که تفاوت ایجاد میشه
به نظر من درکی که سه جواد از بودن به طب بودن داره این به نظر میاد توی اون فصل بودن مدنی بودن انسان یعنی انسان به ذاته یعنی به خاطر فصلش سیاسیه همون چیزی که ما تو اون چیزی که با دکتر چاوشی میکندیم آره چیزی با دکتر چاوشی میکندیم از هایدگر در باب طبیعت چون فوسیز چی
اما خیلی جالبه تو
بعد میدونی اینجا چی میشه بعد میدونی تو چیکار میکنه توی اینجا و میگه آقا وقتی این اینجوریه این در ادامه اون طرح آرنتی شه به نظر من یعنی میگه این به واسطه اینکه اینجوریه فلسفه امور انسانی میشه فلسفه سیاسی یعنی فلسفه امور انسانی چون انسان به طبع سیاسیه یعنی به ذاته سیاسیه پس فلسفه امور انسانی میشه فلسفه سیاسی چون انسان جهت فصلش جهت سیاسی بودنش یعنی انگار اینو میخواد مبنا بکنه برای اون طرحی که میخواد از یعنی فلسفه امور انسانی تو ارسطو و فلسفه سیاسی توی طرح دانش سیاسی در چیز رو توی این به اینجا به هم اتصال بده
از عباراتش تر مدار
من از برداشتم اینه از حرفایی که داره میزنه و از اشاراتش یعنی اشارهی که به طرف آرنت داره اشاره که به اون فلسفه انسانی که توی اخلاق هست اخلاق میکنم خوست یکی درخشان ترین بخش اخلاق همین قسمتی که در مورد فلسفه اون انسانی حرف میزنه
کجا؟
تو
نیکو
خیلی من چون شروع پایین
همین دفتر پنجم
یه فصل پایین نمان بود همین دفتر که این چطوری علوم انسانی میتونه از این فلسفه انسانی چطوری میتونه
کدوم فصل اخلاق
تو چند جا اینو درک کرده خب این فصل پنجمش داره
اونجا این بحث فرونسیس اونجا طرح کرده
فرونسیس فصل ششم حالا پنجم اینو میگه بعد تو ششم توسعش میده ولی اصل چیزی که روش بنده تو ششم علمیش میکنه تو پنجم ذیل یه بحث دیگه اینو طرح میکنه تو ششم میاد اینو جنبندی میکنه بعد تو فصل دهمش هم تکمیلش میکنه فصل آخرش فصل یک و پنج و شیش و دهش
مثلا خیلی در واقع تو این قسمته که شما میتونید حالا فکر میکنم هایدگر و گادامر هم تقریبا رو همینجا دست گذاشتن برای اینکه روایت شایع از متافیزیک رابطه بین فلسفه و سیاست رو از متافیزیک بیارن بیرون
یعنی ایستادن
روی طرح فرونسیس
توی ارسطو توی طرح اخلاقش مثلا ویژگی طرح اخلاق تو کتاب شیشمش اینه دیگه یه گام میاد عقب یعنی همه فهم میکنن ارسطو از حقیقت طرح متافیزیکه ولی تو کتاب ششم میفهمی که طرح ارسطو از حقیقت صرفا که طرح مواد طبیعی نیست یکیش مواد طبیعی است یعنی اون پنج تایی که طرح میکنه میگه طرح دسته به حقیقت پنج تاست و یکیش صوفیا و مواد طبیعی است یکیش فرونسیسه یکیش تخنه است یکیش موسه یکیش
اینجا نقطه این نقطه افتراقش با افلاطون هم میشه دیگه درسته چون افلاطون فکر نمی‌کنم یه همچین
اینجوری نمی‌کنه ولی اتفاقا نقطه اشتراکش با افلاطون یعنی اتفاقا اون یه سری هستن که خیلی تعارض بین افلاطون و ارسطو میارن گادامر با استفاده از این نشون میده که نه اتفاقا این تناقضشون با هم سازگاره تن افلاطون
تو افلاطون این نقطه کجا
تو افلاطون اون چیزی که تو ارسطو میشه فرونسیس دیالکتیکه تو افلاطون و اون چیزی که ارسطو به دیالکتیک فوش میده خب ولی اون چیزی که دیالکتیکی ارسطو بهش فوش میده همون دیالکتیک افلاطون نیست اینو کار گادامر یکی مهمترین چیزای اون کتاب مثال خیلیش نشون دادن اینه که این دوتا معنی دیالکتیک یکی نیست،
یعنی در واقع در طرح افلاطون سیاست ذیل فلسفه نیست،
ذیل ما طبیعی نیست، یعنی اینا
گادامر داره تلاش میکنه اینو تو تفسیر دیالکتیک افلاطون توضیح بده.
کدوم دوتا؟
یعنی طرح دیالکتیک توی افلاطون و طرح فرانسیس تو ارسطو اینا تقریبا همسازن،
در حالی که البته خود ارسطو دیالکتیک افلاطون رو نقد میکنه و میگه که این،
ولی میگه این اون نیست، یعنی میگه این یک تحول معنایی پیدا شده بین این دو تا معنا از دیالکتیک. ببین حالا فارغ از اینکه این چیه، من میخوام بگم یعنی این طرح فلسفه امور انسانی که اینجا داره توش در میکنه واقعا یه چیز بسیار مهمه، یعنی میشه اصلا روش یه تمرکز ویژه کرد توی طرح ارسطو
بخشی از این چیزایی که ما الان داریم راجعش بحث میکنیم و که زمینه تکوین و پیدایش اندیشه سیاسی رو تو همون فصل زایش اندیشه سیاسی توضیح میده که چه زمینه هایی داره، اصلا چه اتفاقاتی در یونان افتاده که باعث پیدایش همزمان هم سیاست شده هم فلسفه، یعنی هر دوتای زمان، چون تا قبل از این، حالا اینو اجمالا میگم برسیم به خودش اونجا میشه قشنگتر توضیح داد که یونان تا قبل از اینکه این تجربه رخداد سیاست و فلسفه رو داشته باشه به دلیل اتصالش به شرق هیچ وقت این فهم تازه از سیاست و فلسفه رو تجربه نکرده، یعنی همیشه در معرض اندیشه های شرقی بوده که خب اونم یعنی به قولی نظام سیاسی خاصی برای خودش داره مبتنی بر چیز دیگه، یعنی پادشاهی دیگه، ساختار پادشاهی و ایناست که حالا البته یه دیالوگی هم اونجا میاره بین سه تا ایرانی داره توضیح میده که میخواد خود طباطبایی میخواد بگه که این چیزی که اینجا هست اندیشه پادشاهی در ایران لزوما به معنی خودکامگی نیست، بلکه اونم طرحی از سیاست درش هست، اون تو نه به معنی یونانی کلمه،
یونان شرقی ترین غرب و ایران غربی ترین شرق، بخاطر هم این ایران امکان دیالوگ داشتن، مثلا با روم ایرانی ها نمیتونستن دیالوگ کنن و رومی ها مثلا با چی، مثلا با ایرانی ها با چی این هم نمیشد، ایران میتونستن با هم میذاره همون بفهم.
یه وجه تمایز قشنگی یگر توی پایدیا میذاره در مورد یونان که تقریبا در مورد هیچ تمدن و قومی وجود نداره، اونم اینه که یونان میگه یونانیان تنها قومی هنه که خدایانشون تمثل انسانی دارن، به شکل انسان هن. بقیه اقوام مثلا یا ترکیبی از مثلا حیوانات هن یا اصلا تعیون نداره، خب ادیان ابراهیمی که خب مثلا تعیونی نداره به اون معنا و هر گونه اصلا شیعنگاری و بوتنگاری اینا رو اصلا نفی میکنه، توی اساطیر هم که همشون ترکیب هایی از
حیوان
انسان هن یا موجودات به هر حال ترکیب از خود حیوانات هن، یعنی چی؟ تو یونان اولین نقطه ایه که خدایان به شکل انسان ظهور پیدا میکنن و این به نظرم یه نسبتی با همین طرح فلسفه امور انسانی بعدن پیدا میکنه، البته اونجا که داره توضیح میده شروع میکنه از قبل ترش، میگه از هومر، میگه از هزیود، میگه اینجاها داره یواش یواش نطفه شکل میگیره، بعد در متافیزیک خودش رو به شکل مستقلی نشون میده. اینجا تو صفحه 24 باز یه توضیح کوتاهی میده در مورد همون چرایی تداوم فرهنگی ایران در عین زوال اندیشه سیاسی، میگه این که من به رغم توضیح تاریخ زوال اندیشه کوشش کردم تصویری از تداوم فرهنگی ایران نیز عرضه کنم از این روز که تداوم فرهنگی ایران در زوال اندیشه ممکن شده است، این که ایران به رغم مهاجرت‌های اقوام بیگانه، یورش‌ها و شکست‌ها همچنان کشور مانده و آگاهی ملی آن تداوم پیدا کرده، این است که ایران توانسته است در دوره‌های صورت‌های متنوع اندیشیدن خود را در وحدت اندیشیدن تداوم بخشد. در خاتمه ویراست دوم،
تو وقتی که اندیشیدن منظورش اندیشه علمی و مفهومی نیست، اندیشیدن مثلا میتونه شعر باشه، میتونه چیزای مختلف باشه، بفرمایید شما
فکر داشته باشه اومده من متوجه
بودشون بگی شما
رفت
هیچ کس اما وقتی میگه اندیشه، منظورش اندیشه کانسپچوال مفهومی. وقتی میگه اندیشیدن، مثلا شعر هم اندیشیدن، میگه با در اندیشه، با در تاریخ اندیشه صورت‌های از اندیشیدن داشتی در تاریخ زوال اندیشه. میگه چرا ایران مونده وقتی اندیشهش زائل شده؟ میگه در زوال اندیشه ما تداوم اندیشیدن داشتیم، مثلا مثل فردوسی و حافظ. آره. زوالن، اما این دوتا، این که ما ممکن شدیم به خاطر که اندیشیدنی بوده.
خودش میگه حافظه تاریخی ایران رو اینا حفظ کرده.
خودش هم میگه صفحه 24 صفحه اولش، اندیشیدن رو از این حیث به جای اندیشه به کار میبرن که افزون بر اندیشه مفهومی صورتهای متنوعی از اندیشه رو در بر میگیرد که از ویژگی های طرف آماده
گرفته. اون قسمت پایین هم در توضیح این که نقش حافظ و فردوسی چی هم نمیگه، که میگه اینا خاطره جمعی ایرانیان و حافظه، به عبارت حافظه تاریخی رو حفظ میکنن. این زمینه دوام ایران شده.
همون صفحه
24؟ بله، همون پایین، هم اونجا که شما همون اشاره که شما کردی پایین، همون جمله قبلی بعد قبلی.
درست.
بعد عرضم با حضور شما که یه نکته ای رو اینجا یه نقدی میکنه توی صفحه 25 و 26 به هر شکل، به یعنی میگه که ایران رو، ایران هنوز اندیشیده نشده و از دو سو هم البته این نقد رو وارد میکنه، یعنی میگه هم دیدگاه های ایدئولوژیکی که مثلا سعی میکنه عبارتی از تشیع مثلا یک ایدئولوژی بسازه مورد نقده، هم دیدگاهی که سعی میکنن به قولی ریشه های روشنگری در ایران رو ازش روایتی ارائه بدن که گویی همواره به مثال فریدون آدمیت رو میزنن، مثلا میگه که میگه که درباره دوره های مهم تاریخ ایران به عنوان مثال فرمان روایی صفویان یا جنبش مشروطه خواهی تحقیقات بسیاری صورت گرفته، پایین صفحه 25، و نویسندگانی با دیدگاه گوناگون فرمان روایی صفویان به عنوان آغاز حکومت دینی شیعی یا صفویان به عنوان تسبیح حساب با جنبه های آرمانی تشیع، جنبش مشروطه خواهی به عنوان پایان قرون وسطای ایران یا آغاز برافراشتن پرچم غرب زدگی بر بام ایران رساله هایی نوشتند. اما موضوع تاریخ مشروطه خواهی فریدون آدمیت به عنوان تاریخ کمابیش پوزیتیویستی روشنگری ایران به همان اندازه تاریخ ایرانی انتزاعی یعنی ایدئولوژیکی است که تاریخ مشروعیت به عنوان تاریخ غرب زدگی ایران. تردیدی نیست که دور از انصاف خواهد بود که تاریخ نویسی آدمیت را با صدور بیانیه سیاسی از سوی نویسنده بسیار متوسطی مانند آل احمد بسنجیم. یعنی میگه با اینکه من میگم اون ایدئولوژیکی، ولی دیگه اندازه آل احمد نیست، مثلا آل احمد بیانیه سیاسی. یه نکته خیلی مهمی که میگه اینجا اینه که در واقع به واسطه این صورتمندی های ایدئولوژیکی که صورت گرفته ما هنوز در شکل دقیق خودش به ایران نندیشیدیم. به اون پاراگراف آخر توضیح میده، میگه تمایز، میگه هانری کوربن در موارد ایران را مانند آلمان کشور شاعران و فیلسوفان خوانده و نیز از زوال غرب اوسوالد اشپنگلر نقل کرده است که او گفته بود ایران به امان اهل ادب رها شده است از زمانی که قومی درباره، یعنی میگه ایران یه چیزیه که هنوز بهش اندیشیده نشده،
اما اندیشیدنی داره،
اندیشیدنی داره در درون خود، یعنی ضرورت
عدبه. که اهل ادب، اما
اهل ادب میتونن اونو بگن.
آره.
اندیشیده نشده،
اما اینکه میگه به امان اهل ادب رها شده این که به دردش نمیخوره. اما
میگه از زمانی که قومی درباره حوالت تاریخی خود میاندیشد، یعنی به مرتبه از خودآگاهی میرسد و درباره آن در یکی از صورت‌های اندیشیدن به تأمل میپردازد، او را نمیتوان با قومی دیگر که هنوز به چنین خودآگاهی نرسیده، یعنی هنوز نتوانسته از تاریخ خود را بنویسد، سنجید. یعنی داره اینجا باز جدا میکنه، میگه که این چیزی بوده که آره، این چیزی بوده که یونان تجربه کرده ولی ایران هنوز تجربه نکرده.
نه ایران هم بکنم قبول داره که ایران کار کرده.
نه دیگه، میگه از زمانی که قومی درباره حوالی تاریخ خود میاندیشد، یعنی به مرتبه از خدا داره میزنه، درباره آنی که
چون بعدا میگه ایران اینو داره بقیه نداره. مثلا میگیم ما یه چیزی داریم به طور ایران یه
میگه ایران خدادادی
داره ایران نه از خدادادی
داره خودش داره خب اما کشور مثل عراق بورکینافاسو اینایی که همه استعمار زدن همه بیچاره
ان این اصلا
من فکر کردم داره توضیح میده
میگه اینو خدادادی با چیز تاریخی نداره میگه ایران داره
ما اندیشه نداریم ولی اندیشیدن رو بازی داره
اونم تاریخ
پایه‌ای
نمیدونه یعنی بعد که ادامه میده میگه اینو نمیشه به عنوان تاریخ پایه‌ای حسابش کرد
آره دیگه بعدش میگه می اهمیتی ندارد که قومی با آغاز دوران جدید و با جهانی شدن صورتی از علم خود را ملت بدانند و برای خود تاریخ بنویسد آنچه از دیدگاهی که من دنبال میکنم اهمیت دارد تکمیل و بسط این خودآگاهی است که برای همه ملت ها ممکن نشده از نظر من اگرچه نوعی تاریخ جدید همه کشورهایی که از ایران بزرگ جدا شده اند میتواند وجود داشته باشد اما این تاریخ ها به تعبیری که بیهقی آورده و در جای دیگری درباره آن بحث کردم نمیتواند تاریخ پایه‌ای باشد. در ایران بزرگ مردمان ایران سیاسی کنونی درباره حوالت تاریخی خود اندیشیدند در حالی که اقوام جدا شده از ایران برای اینکه بتوانند اگر بخواهند درباره حوالت تاریخی خود بیاندیشند نمیتوانند در دوران تاریخ ایران بزرگ نیاندیشند در درون تاریخ ایران بزرگ. یعنی میگه آقا اینا هم اگه بخوان
باید بیاندیشند
بعد بیان به دوباره بپیوندن به تاریخ ایران بزرگ به عبارتی در اندیشیدن به تاریخ ایران
نداره
براشون. من مثال میزن از آذربایجان و افغانستان و تاجیکستان و اینو که میگه این همه جزئی از ایران بودن. این دریافت از ایران به عنوان موضوع پژوهشی بنیادین کوششی برای در انداختن طرحی نو تا ایران را به عنوان موضوع و مشکل نظریه‌ای و وحدت وجوه متکثر آن را به عنوان ناحیه‌ای مستقل اما به هم پیوسته توضیح دهد. سبب این که من تاریخ و تاریخ اندیشیدن را به عنوان کلی واحد می‌آورم جز این نیست که تاریخ ایرانیان در تاریخ اندیشیدن آنان تنیده شده است. البته این گزاره تنها به شأنی از واقعیت پیچیده ایران اشاره دارد. آنچه فهم و توضیح ایران را مشکل می‌کند نسبت پیچیده‌ای است که میان تاریخ ایران با تاریخ اندیشیدن ایرانیان وجود دارد. در این نسخه دوم من کوشش میکنم گامی نیز فراتر بگذارم و توضیح دهم که تاریخ اندیشیدن ایران نیز خود امری از سنخ صرف تاریخ فلسفه نیست بلکه دوره ای از تاریخ ایران در شرایطی که توضیح آن هنوز ممکن نشده است اندیشیدن ایرانی به نوعی روان را با خرد در هم سرشته و تخمان را کشته است. بعد یه توضیح میگه این جریان از اندیشیدن با فارابی و ابن سینا آغاز میشود و به میرداماد و ملا صدرا تا مکتب تهران میرسد اما این تنها وجهی از نظام اندیشیدن ایران است. جریان دیگری از اندیشیدن نیز در ایران تکوین پیدا کرده است که در آن شهاب‌الدین سهروردی مجدد حکمت خسروانی فردوسی حماسه سرای ملی را به حافظ لسان الغیب تاریخ خودآگاهی ایرانیان می‌پیوندد. با توجه به تمایزی که میان انسان مدنی بر حسب طبیعت و انسان اجتماعی یا به تعبیر دیگر الانسان مدنی و به طبع و انسان مدنی و طبع میگه اینو معنیش دو تا فرقش اینه مدنیون به طبع و مدنیو طبع میگه اون انسان اجتماعی که گفتیم مثل جماعت مورچگان و اینا هم مدنیو طبع وارد کردم. اشاره نیز به فصلی میکنم که درباره اندیشیدن سیاسی آوردم. این دفتر جستاری درباره فلسفه سیاسی است. آنچه مخالفان نظریه زوال اندیشه سیاسی نمیتوانند دریابند بیشتر از آن که معنای زوال به عنوان بحث ایدئولوژیکی باشد که با آن اشاره کردم معنای سیاست به عنوان اندیشیدن سیاسی یا اندیشیدن درباره سیاست است. سیاست در معنایی که موضوع این دفتر است اندیشه هایی درباره قدرت به ویژه مخالفخوانی درباره نظام سیاسی موجود یا اندیشه هایی درباره قدرت نیست. همه آدمیانی که بهره ای از هوش و دانش داشتند از کهن‌ترین ایام درباره قدرتی که به آن تحمیل به آنان تحمیل می‌شده اندیشه‌ای داشته و درباره آن بحث کردند. اما اندیشیدن درباره مناسبات شهروندی یعنی بحث سیاسی در تداول کنونی نخست در یونان آغاز شد که فیلسوفان شهرهای آن واقعیت مناسبات شهروندی را در قالب مفاهیم نوآیینی توضیح دادند. واقعیت این مناسبات که نخست در شهرهای یونانی تجربه شد امری نوآیین بود و فیلسوفان یونانی کوشش کردند همین امر نوآیین را در نظام مفاهیم نوآیین بفهمند و توضیح دهند. یعنی میگه تو ادامه‌ش هم اینو میگه آقا اینجا نقطه تکوین هم امر سیاسی یونان از این جهت پایین تر میگه اصل موضوع این دفتر این است که همچنان که فلسفه در دوره اسلامی جز بست فلسفه یونانی در دوره اسلامی و مسیحی نیست، فلسفه مدنی ابو نصر فارابی نیز اگر بتوان از عنوان مؤسس فلسفه سیاسی اسلامی که محسن مهدی در دور مورد معلم ثانی به کار بود دفاع کرد، تأسیسی است که فارابی بر مبنای فهم اغراض استادان یونانی کرده است. انتقال فلسفه سیاسی یونانی به دوره اسلامی و دگرگونی های بست آن در فاصله سده های سوم تا دهم هجری موضوع این دفتر است که من تحت مقوله زوال توضیح دادم. پژوهنده‌ای که نخواهد بحث ایدئولوژی کند، ایدئولوژیکی کند، یعنی با تکیه بر منابع موجود و فهم اغراض استادان یونانی و نظرات فیلسوفان دوره اسلامی تحقیق کند، لاجرم باید این دریافت از اندیشیدن سیاسی را درست بفهمد و با تکیه بر چنین دریافتی از سرشت قدرت و مناسبات شهروندی از موضع خود در دوام اندیشه سیاسی دفاع کند.
من مخواهش نفهمیم دوام اندیشه سیاسی در این کی نمیخته؟ کلمه کیه دوام اندیشه سیاسی؟
دیگه از آقای دکتر نجفی گرفته تا همه کسانی که صحبت میکنن در مورد میان که مثلا صفویه رو تبدیل میکنن به نقطه بروزی از مثلا سیاست ایرانی، خیلی هم دیگه.
حالا مثلا ایشون داره میگه جوون تراش همین خود آقای فدای مهربانی بود که کتاب
چیزیاش چیزی داره.
من دیگه متعرض شدن همه
بهش.
حالا نمیدونم شاید شما حالا جلوتر
دقیقه شو آره اینکه خودش کی چیز میکنه
اینا توی یومه گذاشته میدونی میگه همین
نظر خاص داره،
نظر میاد تعریف
نظر خاص داره.
نگارنده این سطور بران است که لغزشی که در بیشتر نوشته های دوره اسلامی از سیاست به عنوان مناسبات شهروندی که منظور نظر خود همین متن است به سیاست به معنای اجرای حدود و تنبیه تبهکاران میتوان مشاهده کرد، مبین این است که هر بحثی درباره سیاست حتی اگر بخواهد نقدی بر دریافت یونانی سیاست باشد نمیتواند از دیدگاه ارسطویی سیاست و اخلاق اعراض کند. به سخن دیگر چنان که در فصل نخست از هایدگر خواهیم آورد که گفته بود هر فلسفیدنی به زبان یونانی سخن میگوید، میتوان گفت که هر بحثی درباره قدرت جز به زبان مناسبات شهروندی نمیتواند سخن بگوید. یا حالا ادامهش که دیگه هم توضیحات در مورد دفاعیات مقابل چیزی اصل بحثی که داره باز میکنه
تحلیلتون میشه این نگاهی که محوریت رو دونا شروع میکنه و هر فاصله باشه در واقع نگاه تنقیسی بهش نگاه میکنه.
با مجموعه کارهای آقای طباطبایی رو که نگاه میکنی، یعنی اون نقاط عطفی رو که دست گذاشته روش، مثل همین حالا هم عرضم به حضور شما ابن خلدون، مثلا شکل توجهی که به فارابی داره، توجهش به ابن رشد، مسئله اصلی ایشون در توجه به اندیشه سیاسی اینه که آیا بنیان اون فکر سیاسی ریشه در فلسفه به عنوان شناختی از جهان که تکیه بر خودآگاهی انسان داره استوار هست یا نه. اگر این بود میشه گفتش که اندیشه سیاسی، اگر این نباشه تعابیر ممکنه بهش بگن هر چیزی دارم، ولی اینی که من میگم با عنوان مناسبات شهروندی نیست. حالا میگم تو اون زایش اندیشه سیاسی داره توضیح میده که این اصلا چجوری تو یونان شکل گرفته، زمینه های مثلا هم تا حدی یه مقداری جغرافیایی یه مقداری تاریخی اینو توضیح میده که جدایش از شرق چطور زمینه ساز شد، و بعد اینکه تقارن بین فلسفه و سیاست، اینکه اگر فلسفه نبود به این معنا شاید سیاست هم به معنی مناسبات شهروندی شکل نمی گرفت. اونا رو یه مقداری باز میکنه توی
توضیح.
من خواستم بیام توی این فصل، نمیدونم شروع بکنیم اینو یا نه.
اگه ده شروع کرده بودیم شاید میرسیم.
آره میشد، چون اینو من یه مقدار بدیم
مثلا به نظرم این بحثه
شوردش آخه میدونی یه سری از این چیزایی که گفته توضیحاتش عملا تو فصوله.
آره دیباچه هستی.
آره یعنی مدعیاتش رو اینجا مطرح کرده، توضیحاتش رو باید بری فصول رو بخونی تا ببینی.
ولی کسی که یه دوره مبناش
رو
چیز رو رفته باشه. یعنی من خودم وقتی میخواستم به بچه ها حقیقت روش بگم کل حقیقت روش رو بگم، من مقدمه حقیقت روش، کل حقیقت روش رو تو مقدمهش میتونم بگم. یعنی کل حقیقت روش رو میشه تو مقدمهش دید. اینم شاید اینجوری ها نمیدونم، یعنی معمولا
تا حد اینجوری هست، ولی مثلا اگه بخوام مقایسه بکنم
با چیزی دارم
میگم،
مقدمه‌ای که مثلا دکتر داوری می‌نویسه روی کاراش خیلی اینجوری تره تا این مقدمه کتاب. اینم هستا، من تو دکتر داوری مستقلا میتونی مقدمه‌شو به عنوان طرحش در نظر بگیری.
فایم داره
دکتر، چون اصلا بعداً هم نوشته شده دیگه، این سال 95
دومه ویژگیش اینه،
یعنی اومده یه سری اشکالات رو
بجه اول هم موسیقی خودی، بعد یه بار میره میخوره به جامعه بر میگرده، بعد یه بار دیگه میمه، ولی اتفاقا دیگه دوم از این جهت معمولا بهتر هستی باشه اول هست، چون یه بار یه بازخورد گرفته.
من دیگه نگاه کن فاصله‌اش 30 ساله، اول رو 64 نوشته، دومی رو باید تبریز 64، دومی واشنگتن 95، 1395، این فاصله 30 ساله داره.
402
مربوط شد. آره، آره این پارسال بود. پیارس بیگم ساد که 404 شد. آره پیارس.
بس با اون حقیقتش
کنم. خیلی. بس شما رو
بکنم.